طبیعتاً اگر بنده نوعی اقدام به جراحی اون کنم، نه گلوله رو در میارم و حتی
بکشمش
فرد. پس اینجا باید یک جراح متخصص این کار رو انجام بده که جان اون فرد سلامت بشه و اون گلوله رو در بیاره. افراد غیر وقتی که وارد حفاری میشن یا حتی بر حسب اتفاق ادامه این کار رو انجام بدن، ممکنه کلیه اطلاعاتی که اون شی با خودش به همراه داره رو از بین ببرن،
خرابش،
بله، و صرفا اون جنبه مادیش بمونه. در اینجا هم قانونگذار تعیین کرده اگر شخص این کار رو بکنه و اگر برای مرجع تفسیر مسجل بشه که به قصد حفاری نبوده و در طی عملیات دیگه‌ای بوده، برابر قانون یک مبلغی رو مشخص میکنن برابر ارزش مادی اون شی،
بله،
و به اون فرد که صاحب ملک است پرداخت میشه. اما این هم در مواقعی هست که شما در ملک شخصیتون باشه،
بله، یعنی من برم مثلا تو کوه بکنم برسم به یه سکه،
اصلا
زنگ بزنم بگم بدوید من دارم یه سکه پیدا کردم این پولش رو،
اصلا جناب بفرمایید، اون که اصلا جرم هست.
بله.
شما به قصد حفاری وقتی که این کارو بکنید حتی به شی نرسید، یعنی حتی این موضوع به این ختم نشه که شما به شی برسید، اقدام به این امر جرم هست.
بسیار عالی. خب اون وقت این حق الکشفیات اگه مثلا مشخص شده که اگه مثلا من دو تا سکه طلا پیدا بکنم تو خونم، اینو میراث بیاد و کاوش بکنه، اون حق الکشف
شما پیدا نمی کنید.
بله.
هیچ کس پیدا نمی کنه، فقط ممکنه به اثر برسه.
درسته.
به نشانه هایی برسه. به نشانه هایی که برسه اینجاها هستش که از ادامه کار باید صرف نظر کنه و امر رو بسپره به متخصصین امر. در اونجا عرض کردم برابر ارزش مادی که کارشناسان تعیین میکنن درصدی هست که در قانون ذکر شده، صورت جلسه میشه حالا و پرداخت میشه. اما این موضوعات خدمتتون عرض کنم که
بله،
نادری هست، به ندرت اتفاق میفته. این موضوع رو هموطنان خیلی وقتها هست که حالا من در ادامه عرض میکنم مشتبه میشه با این که در ملک شخصی بر حسب اتفاق این موضوع اتفاق بیفته. اینه که حالا در ادامه میگم خلأ قانونی نداریم،
نداریم خلأ اجرایی داریم.
بله.
خب من شنوندگان عزیز یک ماده قانونی رو برای شما میخونم اینن در ماده 562 قانون مجازات اسلامی میگه که هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات به نفع دولت محکوم میشه. یعنی شنوندگان عزیز این ماده قانونیه که من خدمت شما عرض کردم. اینکه هر کی دستگاه بگیره بره تو کوه شروع کنه یه جا رو کندن فکر کنه که اگر گرفت پولدار شد، اگر نگرفت اتفاقی نمیفته، اصلا این کاوشی خودش جرمه. یعنی که به چی هم حتی شما نرسید، برید یه جا رو شروع کنید به کندن. مرسی جناب توسل پور گرامی. آقای دکتر ادیب زاده بفرمایید، همراه هستیم با شما.
خواهش میکنم. ببینید پدیده حفاری غیر مجاز، خب یک بخشیش گروهی هستن که آگاهانه دنبال یک موضوع مشخصی، یعنی همین پدیده ی گنجیابی هستن و زمان زیادی و حتی سرمایه‌ای رو برای این کار میذارن و بعد میبینیم که اینها کم کم تبدیل به یک شبکه حفاری غیر مجاز میشه در یک منطقه. خب حالا در هر کشوری ممکن این اتفاق بیفته.
میونه صحبتتون چون این مثال رو زدید میونه پرانتز بشه، اصلا یه روستایی هست، حالا من نمیگم کجا، توی یکی از شهرهای شمالی که این مثلا حدود 50 تا خانوار داره، من تا اونجایی که اطلاع دارم همشون هر شب دارن تا صبح میکنن. یعنی اینو بعدا خدمت شما عرض میکنم که بعد کاوشی هم که کردن نهایتا به کشف 10 تا مثلا سکه رسیدن، شاید 2 ساله دارن میکنن.
راجب این حفاری هم جناب فرهاد یک مطالبی هست، حالا بعد فرمایش دکتر من اینجا برنامه تو این برنامه یعنی جا داره که این مطالب بیان بشه. حالا بعد از
بسیار عالی، حتما بفرمایید، خواهش میکنم. یعنی میخوام بگم که این چیزی که شما میگید اصلا به صورت گروهی میکنه و هنوز به چیزی نرسیدن، به این امید رو از دست ندادن. بفرمایید.
خب ادهی هم سهوان بدون برنامه ریزی خاصی ممکنه به طبیعت برن، یک محوطه باستانی رو مشاهده کنن، از روی کنجکاوی بیشتر در اراضی روستایی بیابانی اتفاق میفته، به محوطه ها تپه‌های باستانی آسیب بزنن بدون اینکه چیزی هم به دست بیارن. ببینید عمده تپه ها و محوطه های باستانی ما، عمده اشیایی که از اینها چه در حفاری های کابوش های باستان شناختی، چه در حفاری های غیر مجازی که متاسفانه اتفاق میفته گاهن، این بیشتر سفاله و این سفال برای باستانشناسا، برای تاریخ گذاری اون منطقه، برای تعیین توالی گاهنگاری یک منطقه در یک حوزه جغرافیایی مشخص به درد میخوره. بعد اینا از روی ناآگاهی حتی میزنن این سفال ها رو میشکنن، یا حجم زیادی مثلا اینی سفال جمع‌آوری میکنن که حتی موفق به فروش اینها هم نمیشن. این مسئله ایه که درک درستی حتی از اشیا ندارن، از ماهیت ارزشی اونها ندارن، درک درستی حفاران غیر مجاز از لایه‌های باستانی ندارن.
وقتی تخریب میکنن،
بله، ما تپه‌های باستانی رو میبینیم که لایه‌های پیش از تاریخی داره و به ندرت حتی ما قطعات سفالی توی لایه‌های اون بسیار تپه قدیمی پیدا میکنیم. این تپه رو حفاری غیر مجاز میکنن دنبال گنجن، در صورتی که برای باستانشناسا لایه های اونجا ارزشمنده، حتی به واسطه یک بت زغالی که بتونن آزمایش 30-14 رو روش انجام بدن، بله، برای گاهنگاری یک اجاق پیدا کنن، یک بت سفال دستساز پوکش با شاموت آمیزه کاه پیدا کنن، ارزشمنده، بله، براشون. ولی خب حفاری غیر مجاز اون ذهنیت طلا و گنج و چیزهایی که توی داستان ها خوندن و توی فیلم سینمایی و اینها،
یه دستگاه دستشونه،
بله،
بوق 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 میکنه و الان یه سری طلا اون زیره و
بله. این وسط یک گروهی هم شیادی خاصی رو انجام میدن که اینها رمالا هستن و افرادی که تحت عنوان دعانویسا و کسایی که رمزهایی رو میدونن و اینها رو رمزگشایی میکنن و نسخه ها رو ترجمه میکنن. یه گروه برای اینها یک اشتغال کاذب سیاهی ایجاد میشه، گروه دیگری میان نسخه های جعلی رو برای اون افراد ناآگاه مینویسن و از اونها سوء استفاده میکنن، که ما موارد متعددی رو پیش اومده دستگاه انتظامی که جلساتی داشتیم مطرح کردن که بعد اینا سر این آقا کلاه گذاشتن، بهش نسخه جعلی فروختن انقدر قیمت،
بله.
خب این نشان از این داره که حتی روی موضوعی که بهش علاقمند هستن مطالعه ندارن.
درسته. خب آقای دکتر اشرافه... این من فکر کنم اینجا بحث آموزش مقفول مونده و ما باید این رو از مدارس آغاز کنیم، یعنی
بله،
بیایم در کتب درسی بچهای مدرسه این رو اضافه کنیم به عنوان بخش آموزشی، که اولا ارزش میراث فرهنگی موزه ها اینها رو ببینن، همونطوری که همه جای دنیا دارن اینطوری آموزش میدن. بعد به اینها بگیم که شما این آثاری رو که دارید، مثلا همین یادگاری نویسی هایی که انجام میدید، حالا قرار نیست ما حتما بریم کاوش کنیم، با کلید اسممون رو یه جا می نویسیم یا یه درختی رو میکنیم توی جای تاریخی، این انسان دوست داره مثلا خودش رو متصل بکنه به تاریخ. اینو من فکر کنم یه آموزش اینجا حتما ما این تشریح کنم به جنبندی، نمیدونم حالا دوستان نظرشون چیه، این آموزش رو ما بعد از مدارس آغاز کنیم.
بله بله
بله، بسیار عالی. خب شنوندگان عزیز، با برنامه رواق تماشا در خدمت شما هستیم. بریم رواق همراهی رو بشنویم، ببینیم که چه موضوعات جذاب و جالبی رو برای ما دارن.
رواق همراهی.
خب آقای عزیز بفرمایید، چی داری برام؟
برم سراغ پیامک ها. من قبل از اینکه بیام سراغ برنامه یک مطالعه‌ای داشتم تو این حوزه و به یه پدیده برخوردم. شما پوارو رو
بله
میشناسین؟
بله.
قضیه
همه
پوارو
میشناسنش دیگه.
آره، من این توضیحی بدم به شنوندگان محترم که منظورم از پوارو چیه. یه دوست عزیزی چند ماهی میشه که در واقع چند سالی میشه که در یک صفحه اینستاگرامی آموزش تصویری گنجیابی میده و هیچ نظارتی روش نیست. نام این آقا کوهسار بادفر، معروف به پوارو، که تو استان اصفهان زندگی میکنه. نه حالا یه سری صحبت ها دارم راجبش. چند ماه پیش چند ماه پیش که عده‌ای از باستانشناسای کشورمون میان شکایت میکنن علیه این آقا که این آقا داره به منابع طبیعی حتی آسیب میزنه، به منابع میراث داره آسیب میزنه. از دادستانی اصفهان پیگیری کردن، نیروی انتظامی اومد توی کمپ این آقا رو دستگیر کرد، اما همچنان این آقا داره به فعالیت خودش ادامه میده. من قبل از اینکه بیام استودیو تو صفحه، یعنی تو پیج این آقا بودم، تو اینستاگرام یه لایو داشت تا چند دقیقه پیش، آخرین پستش هم برای 2 ساعت پیشه که داره گنجیابی تو اصفهان آموزش میده و خیلی جالبه. قبل از اینکه صحبت کنیم راجبش، من درخواست میکنم از آقای دهنوی که ما آیتم پوارو رو بشنویم، بعد ببینیم که چیه قضیه پوارو.
بشنویم آیتم پوارو.
اینجوری خوب راه هم نمیده بخورم بیل بیل بزرگی من این شکل بزنم.
به خودش میگوید پوارو، اما کاری که میکند هیچ شباهتی به کارهای کاراگاه مشهور باهوش و بامزه داستانهای آگاتا کریستی ندارد. او احتمالاً یک حفار غیر مجاز است و کاری که میکند تخریب محوطه ها و آثار تاریخ است. او حتی پا را فراتر از این گذاشته و شیوه حفاری غیر مجاز را آموزش میدهد، ولی تا کنون هیچ اقدامی برای متوقف کردنش توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رخ نداده است.
میارمتون اینجا برای آموزش، برای آموزش علم باستان. مثلا میدونی اینجا آقا اومدن کورانه چاهایی رو زدن، فلان انجام دادن.
حفاری غیر مجاز نوعی حفاری به قصد یافتن آثار تاریخی است که حفاران غیر مجاز معمولا با عنوان دفینه، گنج و یا عتیقه از آن یاد میکنند. طبق تخمین وزارت میراث فرهنگی بیش از 1,000,000 اثر تاریخی در ایران وجود دارد که احتمالاً نیمی از آنها تپه‌ها و محوطه‌های باستانی هستند که بیشترشان هنوز مورد حفاری علمی باستانشناسی قرار نگرفتند. این بدان معناست که هر کلنگ حفاری غیر مجاز به معنای تخریب یک محوطه یا بخشی از آن است.
دادن عزیز من، به حرف کسی گوش ندید، کلاسمون کلاس خیلی خوبیه. 500 نفر تو کلاسمون شرکت کرده امروز، 140 تا ماشین هستیم. دم همگیتون گرم، مخلص همگیتونم هستم. لایو هم سیف میشه. اونایی هم که دارید پشت سر حرف میزنید شما راست میگید.
او یک صفحه در اینستاگرام دارد و 142,000 نفر آن را دنبال میکنند. در این صفحه ویدئوهایی از خودش منتشر کرده که او را حین آموزش یا حفاری غیر مجاز نشان میدهد. معلوم نیست که کلنگ او واقعا در یک محوطه باستانی فرود میآید، اما کاری که او میکند به عنوان مشوقی برای دیگران است که بی‌محابا به محوطه های باستانی سرک بکشند و میراث ملی را تخریب کنند. در برخی از ویدئوها او به شیوه غلط حفاری غیر مجاز اشاره میکند و از دید خودش ایرادات کار را نشان میدهد.
خودم به شخصه سبک این حفاری به دلم نیست. نگاه کنید، هر لحظه امکان داره که این بریزه رو سر دوستان، ولی خب تیکه هایی از خاک دستی رو کامل میبینید و مسیر داده بهشون که پایین هم اومدن اینجا به یه قبر رسیدن که الان مسیر حفاری این شکلی رو من اصلا تایید ندارم. آقا بزرگتر کنید که حداقل خودتون پروتون بشه و این ریزش نکنه، ولی خب مسیر خوبی.
او این چاله ها رو نشان میدهد و در حالی که شیوه کار را نفی میکند، وعده آموزش صحیح حفاری غیر مجاز در محوطه های باستانی را میدهد.
دوستان اومدن که کار کردن، به خشت های خام هم رسیدن و تیکه هایی رو داریم. حالا بذارید
تمامی این اقدامات طبق قوانین جرم محسوب می‌شوند و قابل پیگیری هستند. این تخریب عمدی تا کنون باید رسیدگی می‌شد. کسی که 142,000 دنبال کننده دارد و 500 نفر در کلاس‌های شرکت می‌کنند باید زودتر از اینها شناسایی می‌شد، اما این فرد تا کنون آزادانه در کشور بدون کسب مجوز رسمی از پژوهشکده باستانشناسی اقدام به حفاری کرده است. هر حفره‌ای که توسط این فرد یا دوستان و شاگردانش به وجود می‌آید، رد پایی از گذشته را محو می‌کند. رد پایی که باستانشناس با دقت و وسواس آن را میان لایه‌های خاک جستجو می‌کند.
ارادت سلامت بشید. فقط یه نکته ای رو بگم، این آقای پوارو قبل از اینکه بازداشت بشه 30 کا فالوور داشت، بعد از اینکه از زندان اومد بیرون 142 کا فالوور پیدا کرد.
بله البته، حالا این رو بفرمید شما تا من توضیح بدم.
و نکته دیگه این که آقای فرح‌بود، من جستجویی که داشتم قبلا، ما تبلیغات دستگاه‌های فلزیاب و طلایاب و فقط تو شبکه‌های ماهواره‌ای میتونستیم پیدا کنیم. الان من وقتی میبینم آدرس دارن، یعنی پاساژهای معروف تهران یک مغازه‌ای هست به صورت رسمی، احتمالاً پروانه کسب هم داره.
بله.
و با همون صدای اون دستگاهی که شما گفتیم، با اون صدایی که فرهاد دهنوی هم باهاش شوخی کرد،
گفتم بوق بوق میکنه.
آره گفتی بوق بوق میکنه، هم دستگاه بی بی رو دارن میفروشن به صورت رسمی.
یعنی تهیه کننده به من میگه اینو نگفتی، یه چیز دیگه، همینو گفتم بوق بیپ بیپ بوق نه بفرمایید.
سه تا بوق پشت سر هم بود. این دستگاه ها رو به صورت رسمی و خیلی نمایان دارن میفروشن و هیچ نظارتی هم روشون نیست. درباره این موضوع هم پیامک داشتن، حالا من احتمالاً در بخش بعدی پیامک ها رو میخونم. تو این بخش خیلی صحبت کردم، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. از دستگاه این چیزی که الان برای من دوباره گذاشتن تو گوشم صدا شنیدم، بی 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 همچین چیزی بود. درست آقای دهنبی تک؟ بله بله دقیقاً همین بشه. خب مرسی، متشکرم آقای خیلی متشکرم، ممنون. خب جناب آقای طباطبایی، صدای من رو دارین؟ خواهش می‌کنم، صحبت‌های شما رو می‌شنویم جناب آقای طباطبایی، بعد با مسئول این بخش که آقای توسل‌پور هستند گفتگو می‌کنیم که ایشون حتما توضیحات کامل و قانع کننده و قانونی رو دارن. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من اول تشکر می‌کنم از شما و در واقع شبکه گفتگوی که این موضوع به این مهمی رو بالاخره بعد از این همه تلاشی که ما داشتیم که بشه در واقع مطرحش کرد و پیگیریش کرد رو آنتن آوردید و فکر کنم دل بسیاری از دوستداران کشور رو با این کارتون شاد کردید. من از طرف دوستانم در NGO ها از شما تشکر.
مرسی.
نکته بعد این که من فقط دیشب داشتم لایو همین بنده خدا رو نگاه میکردم، در روز کنم 5-6 ساعت لایو میذاره.
بله. البته یه نفر نیستن، یا مسلمن آقای توسل‌پور توضیح میدن که اینا تعدادشون خیلی زیادن، این یه نفر به چشم ما شاید الان میاد چون تعداد دنبال کننده هاشون بیشتره. این رو خدمت شما بگم که اگه من همین الان دارم سرچ میکنم، یعنی جستجو میکنم در موبایلم، میبینم که هستن، خیلی تعداد دیگه ای هم هستن اونا، ولی خب این یکی کلاس هم داره دیگه، آموزشی کار میکنه. بفرم.
بله این من خدا سیستماتیک در واقع اردو میبره، نمیدونم، معتقد بقیه گنجاب های کشور سواد کافی ندارن و در واقع گول اونها رو نخورید و این داستان ها رو برحال دار. این بحثی که در واقع الان مطرح شد در مورد در واقع گنجیابی و اینکه در واقع فلزیاب هایی که ما یادم میاد مثلا 7-8 سال پیش که این فلزیاب ها تو کشور خیلی تبلیغاتش زیاد میشد و رو در اون دیوار شما میتونستید مثلا دیوار نویسی های اینها رو که مثلا شابلون رو گذاشته بودن و شماره گذاشته بودن رو ببینید، به صورت مکرر و با هر در واقع شماره جدیدی به استادم فرهنگی اطلاع میدادیم که یه همچین چیزی هست و حالا بسته به توان و امکانات باش برخورد بشه. اما دیگه امروز با توجه به گسترش فضای مجازی فکر میکنم این روش در واقع برخورد فیزیکی شاید خیلی جواب نده و شاید مهمترین کاری که میشه انجام داد آموزشه، یعنی این که شما به قول حالا این صدای خاصی هم که در مورد صدای این فلزیاب در آوردید، هر صدایی که دستگاه فلزیاب بده قاعدتا گنج نیست و شما این بحث آموزش رو هم در صدا و سیما، هم در مدارس، هم در فضاهای مختلف در واقع کشور، چه من به نظر میرسه این موضوعی که حتی در هواپیماها، در اتوبوس، در واقع در تبلیغات شهری باید انجام بشه. بخاطر این که من یه جمله خیلی در واقع خاص میخوام بگم، صدا میرسنگی و وزارت میرسنگی در حال حاضر به نوعی مرزبان حوزه تمدنی کشور و همونطوری که ما در مورد اشیاء قاچاق نمیتونم امثال هم داریم تو کشور در مسئله فیزیکیمون اطلاع رسانی میکنیم و مردم کمک میدن و در واقع اصلا حفاظت از کیان کشور یه چیزیه که برای همه پذیرفته شده است و کسی تجاوز بکنه به این حوزه همه در واقع همکاری میکنن و اعتراض میکنن و در واقع موضع میگیرند، به نظر میرسه که اگر در حوزه میراث فرهنگی و تمدن کشور، این تمدن چند هزار ساله است که از امروز تا روزی که این کشور در واقع ایجاد شده ادامه داره، یعنی چیزی نیستش که بخوایم مرز براش بذاریم که قبل یا بعد از مثلا یک دوره زمان، باید برسونیم به این آگاهی کشور رو که همون اندازه که تجاوز به در واقع مرز فیزیکی کشور اقدامی بسیار نادرسته، تجاوز به مرز تمدنی و حوزه تمدنی کشور با این اتفاقاتی که میفته که از تخریب مثلا ساختمان ها تا محوطه های تاریخ و همسالوم هست، همه اینها جرمه و همه اینها یک عمل پلشته در واقع که مردم اینقدر به انزجار برسن که همون اندازه که اگه در واقع تجاوزگر به در واقع نیروی متجاوزی به کشور حمله بکنه همه بسیج میشن، در مورد این هم بسیج بشن. من احساس میکنم اگر که تا امروز این اتفاق نیفتاده که همکاری از ما به عنوان نهادهای مدنی و وزارتخونه و از نهادهای سازمان در گذشته، رسانه ملی به هر حال با توجه به اینکه مخاطب زیاد تایید داره و هر کسی که صداش به جایی میرسه در واقع مسئوله و همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم گام بسیار مثبتیه و این تشکر ابتدای من به خاطر همین گام بود.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما. خب جناب طباطبایی اگه صحبت پایانی داری در خدمتتون هستیم که با بقیه مهمانا هم بعد ارتباط برقرار کنیم.
حتما، من فقط یه جمله در پایان میگم و بیشتر وقت شما رو نمیگیرم. اون همینه که بحث اطلاع رسانی و این که ما ایرانی ها در واقع بدونیم که هر چیزی که زیر پامون ممکنه در بافتای تاریخی در محوطای تاریخی هست بخشی از گذشته و هویتمون رو تشکیل میده، این کار اگه بتونیم بکنیم از هم میرسه ما ریشه بعضی از این تخریب ها رو کلن از بین میبریم، یعنی علاقه من کردن مردم به تمدن کشور شاید کلید جلوگیری از بخش زیادی از این تخریب های ناخواسته لااقل باشه.
خیلی ممنون، متشکرم از جناب امین سید طباطبایی دبیر شورای گفتگوی تشکل‌های مردم نهاد میراث فرهنگی گردشگری و سنه دستی که با ما همراه بودن. خیلی ممنون جناب طباطبایی.
متشکرم.
خواهش می‌کنم، متشکرم. ممنون آقای توسل‌پور.
خدمتتون هستم. سه تا موضوع اینجا بیان شد. فلزیاب‌ها، بحث جناب آقای پوآرو و بحث‌های اجتماعی. اول کدومشو بگیم؟
یکیشو بگیم چون یه آیتم داریم، بعد بریم بشنویم، برگردیم بعد با هم همراه هستیم.
خب چون اول بحث آقای پوآرو پیش اومد خدمتتون عرض کنم که حدود 20 روز پیش بود فکر میکنم این موضوع پوآرو شناسایی شد توسط بچه های ما و همون موقع اجالتاً موضوع از طریق استان اصفهان یگان حفاظت استان اصفهان پیگیری شد با همکاری پلیس فتا، شناسایی شماره پلاک خود رو و فرد همونطور که فرمودید دستگیر شد.
بله.
وقتی که فرد دستگیر میشه خب مراحل داره دیگه،
فرض شما وظیفتون رو انجام میدید،
فرد که دستگیر میشه خب طبیعتاً با پرونده میره پیش مرجع قضایی، مرجع قضایی هم با توجه به مدارک و مستندات رأی صادر میکنه.
بله
توجه دارید. حالا از اون رأی به بعد دیگه بر عهده نهاد نظارتی ما باشه، ما کار خودمون رو،
یعنی ایشون کلا مثلا یه ماه نبودن تو حوزه.
توی بحث اینستاگرام حتی دیشب هم یه موضوعی بیان شد، من با خود این فرد تو یک لباس پوششی چت کردم حتی که گفتم
الان متوجه میشن دیگه میشتمم
نه اون فرد نه اون فرد که کجا میشه شما رو دید، منتها منظورم این که انقدر زیاد هست تو فضای مجازی.
بله.
تو فضای خصوص فضای مجازی که عرض میکنم توی بحث اینستاگرام.
نه من همین الان نگاه کردم.
آره.
تو اینستاگرام
شما سرچ کنید
5 6 تا همین الان هستن. آره
بله ایلا ماشاءالله از این
یه موقع که مود بود پیامک می اومد که من یه نفرم توی شهرم تو رو خدا کسی ندارم 5000 سکه پیدا کردم.
آره اون چه قدیمی خواب دیده بود و چوپام حتی لهجهشم رو توی نوشتارش می آورد. میخوام عرض کنم که موضوعات میراث فرهنگی به خاطر اینکه جذاب هست، به خاطر اینکه جذاب هست برای عموم بیشتر جلب توجه میکنه، وگرنه در حال حاضر شما هر جرمی رو که روش دست بذارید تو فضای اینستاگرام راجبش بحث هست، توجه دارید، و پیگیری اون حالا نهادهای مختلفی رو میطلبه، صرفا نمیتونه از یک نهاد خاص باشه. ما تو بحث فلزیاب ها که فرمودن
میخوان این فلزیاب ها رو نگه داریم.
بله.
چون اصلا یه بار ما یه روشنگری بکنیم با در رابطه حالا که آقای دکتر که خودشون استاد و متخصص بحث باستان شناسی هستن که صحبت بکنیم ببینیم که
بله
بقیه یه بار برای همیشه اینو بله ببندیم که مردم بتونن با خریده دستگاه به جای نمیرسن. خب با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا. امین خرمی عزیز
بسیار سپاسگزارم از شما و مهمانان عالی مقام برنامه. خب قرار است رفت و برگشتش باشه یا مستقیم بریم سراغ بحث جناب دکتر فرهبد. بریم ببینیم فرهاد دهنوی عزیز چه تهیه کرده. زانتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با شما نازنینان همراه هستیم. بار دیگر برگردیم به گفتگوی تخصصی و جایی که جناب دکتر فرهبد ما مهمانان عالی مقام مبحث قاچاق میراث فرهنگی و حفاری‌های غیر مجاز رو به بحث گذاشتن. آقای دکتر
خیلی ممنونم امین خرمی عزیز و گرامی، متشکر از شما. خب صحبت‌ها داره جالب میشه. جناب توسل‌پور بفرمایید که اوضاع احوال رو یه بررسی کنم. اول من یه توضیح بدم، این تپه حصار رو دارن سوراخ میکنن، سر طرف هر کاری میکنن.
بله بله.
این جناب خرمی یه بخشایش که راهن بوده، این اصلا در دوره پهلوی اول کشیده شده، یعنی من خدمت شما عرض کنم اونجا الان راهن جدیدی نداریم و اون راهن قدیم بوده که در دوره پهلوی بود. یه بخشایی هم دسترازی شده بود که میراث فرهنگی استان جلوگیری کرده و جلوش گرفته، چون تو این تذکری که دوستان همکاران دادن اینو اطلاع دادم. متشکرم، مرسی. خب جانم توسل‌پور بفرمایید. ما اون موقع یه مدت کوتاهی که ما تو کاخ صدابود بودیم، من خودم توی یگان حفاظتون بخش مشاور موزا بودم، جانم توسل‌پور اون موقع هم شما تشریف داشتی، خاطرم هست که خیلی موضوعات جذاب و جالب، یعنی یکی از تفریحات ما تقریبا جدا، یعنی کارمون تفریح دیگه به یه شکلی، انقدر سخت و سنگینه که واقعا اینا رو آدم از چیزهای کوچیک واقعا بعد برای خودش یک کلاس درس درست کنه. من خاطرم از اون موقع یه مومیایی بود پیدا کرده بودن سر معامله دوستان تو یگان حفاظت، اینا رو گرفته بودن که اصلا ایران مومیایی نداشت، یعنی همه دوستان باستانشناسا میگفتن که اصلا این مومیایی چطور ممکنه، ولی این سر معامله اون تاریخ من خاطرم هست 10 سال پیش 200 میلیون تومانی همچین چیزی داشتن معامله میکردن، که خیلی متاسفانه من با کمال تاسف باید بگم که متوجه شدیم که این جسد یک انسان و یک بچه بود که بسته‌بندی کرده بودن و یعنی این که اینها رحم ندارن، یعنی کسانی که شما شنوندگان همیشه فکر نکنید که همه کسانی که دارن کاوش میکنن یا تخریب میکنن نگاهشون مثل نگاه شماست، اینها بعضا حتی در حین کاوش چطوری که شما میبینید یه نفر برای کشتن یک آهو میره، اون مامورینی که به اونجا سرکشی میکنن میبینید که اونا رو شهید میکنن. اینطوری نیستش که شما همش فکر کنین یه سری آدم زرنگ دارن الان یه جا رو میکنن و قراره به طلا برسن، نه اینطوری نیست شنوندگان عزیز. اینها خیلی هاشون رحم ندارن، بتونن کسانی که همکاران میراث فرهنگی به اونجا مراجعه میکنن جونشون در خطره. خیلی وقتا الان حالا از دوستان میپرسیم که دستگاه‌های دیگه هم دارن همکاری میکنن، فقط وزارت میراث فرهنگی نیستش که، بخشای دیگه‌ای دارن همکاری میکنن، که در ادامه از دوستان من میپرسم، از آقای ادیب‌زاده که اصلا دوست دارم بکنن که در تهران چه اتفاقاتی افتاده. چرا توسل‌پور بفرمایید، این بحث تو این مدت زمان باقی مونده من فکر کنم این اول روشن بکنیم که این کاوشا اصلا اون چیزی نیستش که فکر میکنن که یک دستگاه بخرن باش طلا میرسن. دو و من یه دو سه تا از این خاطرات جذابم برای شنوندگان بگید که بشنون.
چشم، خدمتتون عرض کنم که راجع به اون بحث اس ام اس ها که شنوندگان عزیز فرمودن، اول اینو مشخص کنم، این موضوع از سال حدود 86 مود شد و اس ام اس هایی برای هموطنان می اومد که حتی لهجه اون فرد هم رو در نوشتارشون انجام میدادن و کارشون به این صورت بود که فرد رو تطمیع می کردن با این مضمون که من شما رو در خواب انتخاب کردم، تو رو به قرآن، تو رو به مقدسات به کسی نگو، بیا به این آدرس من یه کیسه سکه پیدا کردم به این قیمت پایین میفروشم. و واقعا هم این اتفاق افتاد، خیلی ها تطمیع شدن و رفتن. وقتی که رفتن اونجا با صحنه مواجه شدن که اینها رو به نوعی پولهاشون رو گرفتن و با تهدید جانی روبرو شدن، یعنی به واقع اتفاق افتاد. یک گزارشی رو هم حتی اداره آگاهی ساخته بود که با دوربین مخفی این کارو کرده بود در لباس پوششی و هیچ کدوم از اینها واقعیت نداشت، حتی یک مورد. این راجب اون اسمسا،
اسمسا کامل دروغ،
تمامش دروغ به قطع عرض میکنم، چون متن اینها همش یکی هست. یعنی وقتی که با ما تماس میگیرن میخواد طرف صحبت کنه، من میگم شما صحبتو نگه دار، متنو بهش میگم یاره این همینه. یعنی بعد از 7 8 10 سال حتی متنش هم عوض نشد. این نشون میده که یک کلیشه درست شده و از این کار استفاده میکنه. مورد دوم جناب فرهبود، راجع به حفاری ها یک موردی هست که باید بیان کنیم. ببینید حفاری اتفاق میفته، بحث زیاد و کم شدنش میدونید دیگه، واژه زیاد و واژه کم یک واژه نسبی است.
احسن،
شما وقتی که میگی زیاد باید بر اثر یک شاخصی اینو زیاد تشخیص بدی یا کم تشخیص بدی. مثلا مبنا رو میذاری بر